بخش هشتم، کاتارینا فون بورا.
دو سالی از این ماجراها نگذشته بود که گروهی از راهبه‌های تاریک دنیا با خواندن کتاب‌های لوتر عقاید او را پذیرفتند. آنان سوگندهای مذهبی خود را پس گرفتند و خواستند که دیر خود را ترک کنند. کلیسای کاتولیک درخواست آنها را نپذیرفت، اما راهبه‌ها در آوریل 1523 فرار کردند و به عنوان پیروان پروتستان لوتر خود را به ویتنبرگ رساندند. گروهی از راهبه‌ها به نزد خانواده‌های خود برگشتند. بقیه در ویتنبرگ ماندند و لوتر برای بسیاری از آنها شوهر پیدا کرد. یکی از راهبه‌ها به نام کاتارینا فون بورا به طور خاص همه پیشنهادهای لوتر را برای شوهر کردن رد کرده بود. میگویند که او حاضر نبود با کسی جز لوتر ازدواج کند. در 13 ژوئن 1525 مارتین لوتر 41 ساله با کاتی 26 ساله ازدواج کرد. لوتر در این باره نوشت: ناگهان و به شکلی دور از انتظار، وقتی افکارم متوجه مسائل دیگر بود، خداوند مرا با یوغ ازدواج گرفتار ساخت. عروسی ساده‌ای بود. پدر و مادر لوتر نیز جزو مهمانان بودند و از اینکه پسرشان ازدواج می‌کرد خوشحال به نظر می‌رسیدند. با این حال این ازدواج باعث شگفتی بسیاری از مردم در سرتاسر اروپا شد. رهبران کاتولیک البته با آن مخالف بودند، ولی حتی گروهی از پروتستان‌ها هم اعتقاد داشتند که لوتر باید خود را وقف اصلاحات کلیسا کند، نه آسایش شخصی. اولین خانه مارتین و کاتی صومعه سیاه بود که دیگر صومعه نبود. این خانه هدیه‌ای از طرف یوهان فردریک برگزیننده جدید ساکس بود. فردریک خردمند، حامی دیرینه لوتر، یک ماه پیش از ازدواج آنها درگذشته بود. حال یوهان برادرش به جای او نشسته بود. کاتی خانه بزرگشان را با نظم و ترتیب و کار سخت اداره می کرد. رخت‌ها را می شست و ملافه ها را عوض می کرد و حیوانات اهلی پرورش می داد و می فروخت و آبجو سازی را می گرداند و به باغچه و باغ هم می رسید. یک استخر ماهی هم دایر کرده بود و مرغ و خروس نیز پرورش می داد. وقتی لوتر گوشت می خواست، کاتی قصابی هم می کرد. مارتین در کارها به زنش کمک می کرد، اما بیشتر وقت او به سخنرانی و نوشتن و آموزش می گذشت. دانشجویان و مهمانان دیگر پیوسته به خانه لوتر می آمدند. غالباً بیش از 30 مهمان همزمان در خانه او بودند و همه می‌خواستند با خود استاد اصلاحگر صحبت کنند. مهمانان غذا می‌خواستند و باید اتاق‌هاشان تمیز و رخت و لباس چرکشان شسته می‌شد. وقتی بیمار می‌شدند، کاتی و لوتر از آنها مراقبت می‌کردند و حتی گیاهان دارویی برای درمان بیماری دم می‌کردند. هزینه رسیدگی به مهمانان و هدایای دست و دلبازانه مارتین به آنها بار سنگینی بر دوششان بود. اغلب پول خیلی کمی برای خودشان باقی می ماند. مارتین از زندگی بعد از زناشویی‌اش لذت می برد. او نوشت: خیلی چیزها هست که باید در اولین سال زندگی به آن خو کنی. صبح از خواب بیدار می شوی و یک جفت گیس روی بالش می بینی که قبلا آنجا نبود. اما با گفتن این حرف ازدواج را تایید کرد. هیچ پیوندی در دنیای خاکی به دلنشینی ازدواج خوب و هیچ جدایی به تلخی جدایی از آن نیست. ظرف یک سال اولین فرزند از 6 فرزند لوترها به دنیا آمد. مارتین و کاتی نام پدر مارتین هانس را روی پسرشان گذاشتند. 3 دختر و 2 پسر دیگر در 8 سال بعد به دنیا آمدند. علاوه بر این آنها 4 کودک دیگر را به فرزندی قبول کردند. لوتر بیشتر وقتها مشکل سلامتی داشت. گوشش زنگ می زد. قلبش خوب کار نمی کرد و تقریبا همیشه دچار سوء هاضمه بود. این بیماری ها غالبا موجب افسردگی و کشمکش های روحی و روانی در او می شد. در این دوره ها لوتر به تصنیف موسیقی می پرداخت. بسیاری از این سرودهای مؤمنانه مسیحی مثل دژی استوار است خدای ما بسیار معروف شدند. در بخشی از این سرود آمده است: دژی استوار است خدای ما، بارویی که هرگز فرو نمی ریزد. اوست یاریگر ما در میان سیل پلیدی های هولناک. تابستان 1527 تاون سیاه را به ویتنبرگ آورد. در حالی که خیلی ها از شهر گریختند، لوتر آنجا ماند و بی آنکه خستگی بشناسد به پرستاری از بیماران پرداخت. کاتی آن سال باردار بود و در ماه دسامبر دخترش الیزابت را به دنیا آورد. کودک مریض احوال بود و تنها چند ماه زنده ماند. دل لوتر شکست. اگرچه خانواده و سلامتی آن سال دغدغه لوتر بود، اصلاحات دینی او همچنان به سرعت در سرتاسر اروپا گسترش پیدا می کرد. کشمکش ها نیز بیشتر و بیشتر می شد. در سال 1530 شارل پنجم برگزیننده ساکس و دیگر امیران را به مجلس سلطنتی در آکسبورگ فراخواند. گروهی متشکل از 6 امیر می خواستند عقاید لوتر را در مجلس طرح کنند. از ملانشتون خواسته شد بیانیه‌ای روشن در مورد اعتقادات لوتری بنویسد و تفاوت آنها را با عقاید کلیسای کاتولیک توضیح دهد. در 3 آوریل لوتر و گروهی از پیروان او برگزیننده را در سفر به آکسبورگ همراهی کردند. با این حال لوتر در قلعه کوبورگ در حدود 160 کیلومتری آکسبورگ باقی ماند. از آنجا که او هنوز یاغی به شمار می آمد و احتمال دستگیریش می رفت، نمی توانست در مجلس شرکت کند. مجلس آکسبورگ تا تابستان طول کشید. سرانجام در 25 ژوئن بیانیه ایمان که اعتقادنامه آکسبورگ نام گرفت به امپراتور ارائه شد. 6 تن امیر آن را به صدای بلند به زبانهای آلمانی و لاتین برای شال و دیگر امیران قرائت کردند. وقتی لوتر شنید که اعتقادنامه ایمان او برای همه رهبران آلمان خوانده شده است، شادمانی کرد. فوق‌العاده خوشحالم که تا این لحظه زنده مانده‌ام تا شاهد باشم که مؤمنان ثابت قدم مسیح در چنین انجمن بزرگی نام او را در ملأ عام به واسطه این اعتقادنامه که حقیقتاً در کمال زیبایی است اعلام می کنند. پاسخ کلیسا ابطال اعتقادنامه آکسبورگ نوشته یوهان اک تند و فوری بود. اک از شال و دیگر رهبران می خواست که به ابطال تن در دهند. یکی از امیران حامی لوتر مجلس را به نشانه اعتراض ترک گفت. دیگران درباره اتحاد وارد گفتگو شدند. در ماه اوت مناقشه هنوز ادامه داشت. لوتر نگران تأثیر این ماجرا بر آلمان بود. می ترسید که کار به جنگ بکشد، اما کاری از دستش ساخته نبود. در پایان امپراتوری مقدس روم اعتقادنامه آکسبورگ را رد کرد. لوتر مایوس شد و اعلام کرد که کلیسای کاتولیک و کسانی که از آن دفاع می کنند به طرز ناامید کنندهی در اشتباه هستند. او به مسیحیان گفت که دیگر برای پاپ دعا نکنند. لوتر 46 ساله که هنوز وضع سلامتش چندان مساعد نبود، سرسختانه به موعظه و آموزش ادامه داد. بیشتر زندگی او وقف اشاعه باورهای دینی و مباحثه با کسانی شد که مخالفش بودند. لوتر قلب و محور اصلاحات بود. نمی توانست تسلیم بیماری شود وقتی بسیاری از مردم هنوز نیاز داشتند که او چیزی را که به باورش حقیقت بود به آنها آموزش دهد.